أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در بحث دیروز من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اگرچه مستندات رو فرستادم دیدم خیلی هم دیده بودید، یعنی بعضی از مطالبی که میفرستیم من نگاه میکنم اینم بازدیدش زیاد نبوده، ولی دیروزیه تقریبا همه دیده بودن. فقط یه نکته در باره مثال آخر گفتم، شاید توضیح بدم در حد یه جمله، که من اصل بحثم توی اون مثال آخر این بود که چرا روش انبیا غالبا شکست خورده معرفی میشه و از دایره توصیه های اصلی برای جذب مردم به ایمان حذف میشه. بعضی ها ذهنشون گیر کرد به اون قسمت ایمان و قدرت، گفتن حالا چی میشه آدم از قدرت استفاده بکنه برای چیز. اینجا نقد اصلی من به اینجا نبود، ولی اینجا یه نقد ویژه داشتم، یه موقعی دربارش مفصل حرف میزنم، که شما قدرت رو در فضای اومانیستی و مادی یه جور تفسیر میکنی، قدرت رو در عالم توحید یه جور دیگه. بعد اون قدرت در عالم توحید رو اگر بیارید در خدمت قدرت در عالم مادی و اومانیستی، اصلا تبدیل هویت پیدا می‌کنه، تبدیل ماهیت پیدا می‌کنه، یه چیز دیگه است. اون قدرتی که اون دنبالش هست با اون قدرت امام حسین علیه السلام آدم شکست خورده ایه، مقتدر نیست. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام 25 سال که حالا تعبیر خانه نشینی رو من نمی‌خوام استفاده بکنم، حقش گرفته شد، آدم مقتدری نیست. امام حسن علیه السلام مقتدر نیست، حتی امام زمان علیه السلام دوران غیبت هم مقتدر. اون قدرت یه معنای مادی برای خودش داره، و تو قدرت در عالم معنوی و عالم توحید رو اگر آوردی که یکی از مؤلفه هاش قدرت حکیمانه الهی در جای خودشه، اون اینو دیگه فهم نمیکنه، این دنبال این قدرته نیست. به همین دلیل اینجا هم استفاده صحیح نبود، اگرچه خدمتتون عرض میکنم بازم نقد اصلی من به اون قسمت اول بود، درباره قسمت دوم حرف زیاده. خب امروز یه بحثی رو میخوایم شروع بکنیم که شاید نتونیم تمومش بکنیم، ولی شما تا جلسه آینده فرصت دارید یه خود روش کار کنید. ما تا حالا درباره دو تا مسئله از انحرافاتی که توی تربیت دینی وجود داره حرف زدیم. یکی گفتیم استفاده ناصحیح و استنادات نادرست به منابع دینی، یکی هم بحث اصالت سلیقه بوده. بحث سوممون که بسیار غصه شدید و عمیقی هست، اصالت دادن به یافته‌های علوم غربی مادی است بدون داشتن نظم و نظامی برای سنجش اینها در صحتشون یا اشتباه بودنشون. یعنی چی؟ بعضی ها که تعدادشون هم کم نیست، یافته های علوم غربی رو، یافته های دانشگاه های غربی رو به معنای واقعی کلمش، بدون مبالغه این رو خدمتون عرض میکنم، همتراز قرآن و روایات میدونن. و شک نکنید این حرفم مبالغه نیست که بعضی ها بالاتر از قرآن و روایات اینا رو میدونن. یعنی یک بوتی از اینها تو ذهن یک بوتی از این علوم انسانی غربی، یافته های دانشمندان غربی شکل گرفته که تا اون بت شکسته نشه اصلا چیزی به نام علوم انسانی اسلامی برای اینا معنا پیدا نمی کنه. به صورت مشخص من امروز میخوام درباره مشاوره و روانشناسی و روانپزشکی و یکی از اصلی ترین مراجع تصمیم گیری در این حوزه صحبت کنم. قصدم دارم از تفصیلی که دارم میدم امروز نمیرسم، ولی انشاءالله جلسه آینده متوجه میشید که اگر بحث امروز رو خوب گوش بدید به فاجعه‌ای که تو جلسه بعد خواهم گفت پی میبرید. ما یه مراجعی داریم تو تعیین اختلالات روانی تو دنیا. اینا رو مشاورا میدونن، روانشناسا میدونن، روانپزشکا میدونن. دو تا مرجع اصلی داریم که از این دو تا یکیشون خیلی اصلی تره. یه مرجع سازمان بهداشت جهانیه، یه راهنمایی معروفی داره به نام ICD. این تا حالا حدود 11 نسخش بیرون اومده، مثل ویندوز بروز میشه. یکی هم کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانیه که به DSM معروفه. این توسط انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر میشه، تا به حال 5 نسخه ازش اومده بیرون، الان نسخه 5ش تو بازاره. این راهنما چی کار میکنه؟ این راهنما میگه اولا اختلالهای روانی چه چیزهایی هستن، یعنی تعریف اختلال روانی به عهده این راهنماست. دوم چه نشانه هایی دارند، باز اینا تعیین میکنن. سوم شدت و ضعفش به چه مؤلفه هایی وابسته است. دقت بکنید، بعضیا تو توصیف یه چند جمله ای، بعضیا تو توصیف چند جمله ای از این کتابچه عبارت این چنینی دارن، میگن که همون جوری که یه وسیله الکترونیکی شما میگیرید، یه تلویزیون میگیرید، نمیدونم گوشی میگیرید، هرچی، یه کتابچه راهنما داره، کتابچه راهنمای انسان هم اینا ICD DSM. نگاهشون به این کتابچه راهنما، البته همچی کتابچه هم نیست ولی معروفه به کتابچه، اینجوریه. خب سازمان بهداشت جهانی ICD یعنی کتابچه راهنماش، انجمن روانپزشکی آمریکا DSM. ظاهرن این DSM بیشتر برد داره، جایگاه داره، و حتی اون ICD هم بعضی جا خواسته که جای بیشتری باز بکنه، خودشو با DSM تطبیق داده. چه اتفاقی داره میفته تو DSM یا ICD؟ اتفاق اصلی اینه، به شما یه دفترچه راهنما میدن به عنوان یه مشاور تو حوزه روانشناسی، به ویژه روانشناسی بالینی، یا به عنوان یه روانپزشک. میگن ببین اگر این نشانه ها رو داشت این افسرده است، اگه اینجوری بود افسرده شدیده. در اصل اونه که مشخص میکنه افسرده کیست. این جمله رو داشته باشید، من تو جلسه بعد باز کار دارم. مریض روانی کیست؟ آن کسی که انجمن روانپزشکی آمریکا میگه. چه کسی مریض روانی نیست؟ همونی که انجمن روانپزشکی آمریکا میگه. حالا من دو تا مسئله رو میخوام باز کنم. به خاطر این دو تا مسئله هم به کسانی که دارن پخش زنده رو میبینن به دوستان گفتم تذکر بدید لطفاً با بچه هاشون برنامه رو نبینن، چون میخوام یه خورده راحت صحبت کنم. ما تو تاریخ روانشناسی فرویدو به چی میشناسیم؟ به روانشناسی جنسی، چون کسی که با نظریاتش اصلا نوع تحلیل از شخصیت انسان رو چیکار کرد؟ متحول کرد با یه روی کرده چی؟ جنس. فرویدم همجنسگرائی و خودرزایی رو عمل طبیعی محسوب نمی کنه. دقت بکنید، یعنی پدر جد اینا میگه نه، این عمل طبیعی نیست. اما نکته هم تو ICD هم تو DSM از چند دهه قبل به این طرف خودارضایی و همجنسگرایی از فهرست اختلالات روانی خارج شد، در حالی که قبل از یه تاریخی که دربارش صحبت میکنم اینها در حوزه اختلالات روانی بود. یعنی شما وقتی DSM رو نگاه میکردی، خودارضایی یه اختلال روانی، همجنسگرایی هم یه اختلال روانیه. دلیل چیه؟ چی شد که اینا حذفش کردن؟ خودشون میگن. ببینید اینا حرفای من نیستا، خودشون میگن. اولا وقتی یه عملی شیوع زیادی پیدا میکنه، فراگیر میشه و طرفم باهاش مشکلی نداره، دلیل نداره که اینو اختلال روانی حساب بکنیم. آمارها میگه خودارضایی شیوع زیادی داره، بعد عوارضی هم نداره. ببینید، شیوع و عدم وجود عوارض. سه، پزشکی و روان پزشکی میگن که منافعی هم دارد. دقت کنید، منافعش هم برمیشمرن. مثلا میگن خب این آگاهیش نسبت به مکانیسم بدنش زیاد میشه، بعد عفونت‌های مجاری ادراری با این عمل سریعتر دفع میشه، سیستم ایمنی قوی میشه، بعد احتمال ابتلا به سرطان پروستات کم میشه. شروع میکنن به منافع گفتن، بعد میگن خب ما یه همچین چیزی برای چی اختلال روانی حساب بکنیم؟ حذف میشه. میگیم خب همجنسگرایی چی؟ سال 1952 همجنسگرایی از طرف همین انجمن روانپزشکی ایالات متحده آمریکا توی اون کتابچه نسخه‌های اول DSM به عنوان اختلال روانی برشمرده شده. سال 1973، یعنی حدود 23 سال بعدش، از فهرست اختلالات روانی خارج میشه. چه اتفاقی میفته که خارج میشه؟ واقعیت اتفاق اینه، یه سری جریان‌های اجتماعی شروع میکنن به فعالیت به حمایت از همجنسگراها، بعد به انجمن روان شناسی روان پزشکی آمریکا فشار میارن که آقا چرا همجنسگرایی آوردی تو فهرست اختلالات روانی، باید حذفش کنی. اینا هم جلسه میگیرن، رأی‌گیری میکنن. آقا درباره رأی‌گیریش هم حرف میزنم، جالبه. میگن باشه، این اختلالات جز اختلالات روانی نیست، حذف میشه. بعد میگیم که خب الان دلیل خروج فقط اینه. میگن نه، ببینید، ما رفتیم تحقیق کردیم، هیچ کدوم از این حرفا حرفای ما نیستا. در بررسی شخصیت این افراد همجنسگرا سه تا تست رو امتحان کردیم، سه تا تست شخصیت: تست رورشاخ، تست MMPI و تست TAT. سه تا تست شخصیت. نتیجه تست شخصیت اینها با آدمای عادی یکی بود. خب شخصیت متعادله. آقایون به من گفتن که یه خود فضات علمی باشه، من دارم بچه خوبی میشم امروز، امیدوارم تا آخرم خوب بمونم. آقایونی که به این تستا گیر میدیم انگار به آیه قرآن گیر دادیم. من چوب خوردم سر گیر دادن به این تستا. یه بار گفتم تست کتل کتلت، جد آباد منو نشون دادن که چرا گفتی تست کتلت. خب مبالغه هم نمی کنم میگم جد آبادم رو نشون دادن به ما، هرچی دوست داشتن گفتن. من انگار مثلا یه آیه قرآن رو خدای نکرده مسخره کردم. آقایون این تستایی که انقدر میزنی تو سر خودتون که چرا بهش اهانت شده، خود اینها با سه تا تست معروفشون میگن همجنسگرا و انسان عادی از نظر تست شخصیت ما یکسانن. بعد شما اینا رو انقدر مقدس میدونید؟ تستی که همجنسگرا رو با آدم عادی یکی بدونه به درد لا جرز دیوارم میخوره. یه خود دین و ایمونتون رو بیارید وسط. خدایی، پیغمبری، شریعتی، چیزی گفتن؟ تا من یه مخالفت میکنم تو متعجری، تو چون نمیفهمی این حرفا رو میزنی، تو چون نخوندی اینا رو میگی. اصلا یه بار با این تستا چی کردی؟ ما با این تستا داریم نمیدونم گزینش میکنیم، کارمند میگیریم، چی میگیریم؟ تو اصلا میدونی این تستا چیه؟ سریع هم میگم بیا تست جایگزین بده اگه این تستا رو رد میکنی. عزیزم من سوالم از تو یه سوال کاملا منطقیه. تستی که هم جنسگرا رو با آدم عادی یکی نشون میده اعتبار داره از نظر تو؟ اینو جواب بده به من. اینا خودشون دارن میگن، همینایی که این تستا رو آوردن برای تو تقدیم تو کردن، اینا دارن میگن چون با همدیگه یکی شدن پس همجنسگرایی اختلال نداره. حالا مثلا تست رورشاخ چیه؟ من زیاد تو فکر میکنم ما خیلی یعنی پرتیم، درباره اینو مطالعه نداشتیم، اسمش رو شنیدیم، اومدیم یه چیزی میگیم. نه بابا باور بکن یه دوتا تحقیق کردیم اومدیم حرف میزنیم. رورشاخ اصلا اسمش، اسم تست به اسم مبدعشه، هرمان رورشاخ، یه روانشناس سوئیسیه. اومد، حتما برید تحقیق کنید، اگر دیدید من یه ذره مبالغه میکنم بیاید به هم تذکر بدید. یه روانشناس سوئیسی اومد یه آزمایش لکه و جوهری رو طراحی کرد. با لکه های جوهر که بعضیش سیاه و سفید بود، بعضیش قرمز و سیاه بود، بعضیش هم رنگی بود، اومد یه شکلای قرینه درست کرد. بزنید تو اینترنت شکلاش میاد. خب همین بزنید تست رورشاخ فراوون. بعد یه چند تا از اینا درست کرد، درست کرد، اومد گفتش که من این تستا رو میدم دست اینا، دست مراجعینم، تفسیر اینا رو از این شکلایی که ظاهرن معنایی نداره میخوام. یه الگوریتمی رو هم تعریف کرد که اون جزء اسراره. بله همون، این جزء اسراره. یکی از روانشناسا این الگوریتم رو چیز کرد، یه موقعی تو ویکی‌پدیا منتشرش کرد، اصلا علیه شکایت کردن که تو چرا راز ما رو هویدا کردی. بر اساس یه الگوریتم اگه کسی در برابر این تصویر این تحلیل رو بکنه این شخصیتشه. خدا شاهد همینجورا، اینو بگه اینه، اینو بگه اینه. این شد وحی منزل. آقا طرف تست رورشاخ داده. خیلی خلاصه تست عجیب غریبیه. میدونی چرا؟ چون تحلیل داده. این اومد رو 300 تا بیمار روانی اینا رو امتحان کرد و فلان و همون، از توش یه تست در آورد، داشت داد روانپزشک. آقا من و شما هم بریم به یکی بگیم شخصیتمون رو چی کن. هرمان رورشاخ اومده یه چند تا تصویر کشیده، از این تصویرها 10 تاشو انتخاب کرده، این شده ملاک تشخیص شخصیت من و شما. مطمئنن باشید خیلی از ما بریم اون تستو بدیم، آدمای روانی هستیم، شک نکنید. بر اساس الگوریتم یه روانشناس سوئیسی تحلیل میکنن شخصیت ما رو. خب نتیجهش هم معلومه دیگه. MMPI چیه؟ MMPI هم یه ببخش یه صلوات بفرستیم. یه دوتا روانشناس اومدن آمریکایی توی یک دانشگاه‌های ایالات آمریکا، شروع کردن به تحقیق و پژوهش. یه پرسشنامه درست کردن. آقا 567 سوال داره این پرسشنامه. بعدم یعنی حداقل تحصیلاتی باید طرف داشته باشه تا این رو بتونه جواب بده. یعنی سوالایی که درباره خودش هم میپرسن حداقل 9 کلاسی انگار باید سواد داشته باشه. اینو که اصلا میگن این دیگه روشاخ رورشاخ هم هست، این خیلی دیگه چیز داره. 567 سوال. موارد کاربردش یکی از اصلی تریناش اینه که شما 567 سوال جواب میدی تا بهت بگی که اختلال شخصیتی داری یا نداری، سلامت روان داری یا نداری. تو استخدام مشاغل مهم و خواستم از این استفاده میکنم، تو ازدواج و مشکلات خانوادگی هم استفاده میکنم. خب این تست هم امتحان کردیم، عادی و همجنسگرا، نتیجه چی شد؟ 1. تست TAT چیه؟ نمیدونم این آمریکا چی از جون ما میخواد. اینم روانشناسای آمریکایی درستش کردن. یادتونه گفتم تنگه احد استقلال؟ گفتم اگر ما تو علوم انسانی به استقلال نرسیم، حتی تو صنعت و نظامی و دفاعی و نمیدونم چی به استقلال برسیم، بازم مستقل نیستیم. اونا میگن ما سالمیم یا مریضیم، بعد اونا هم میگن که ما چجوری الان باید مریضیم خودمون رو درمان کنیم. اینا هم اومدن یه تستی چی کردن، طراحی کردن 30 تا تصویر، بعد 10 تا 10 تا کردن، بعضیش برای زنا، بعضیش برای مردا، بعضیش مشترک. تصویر رو نشونت میده، یه تصویر طراحی، اینم بزنید هست، یعنی عکساش توی اینترنت فراوون TAT. بعد شما این تصویر رو میبینید، باید یه داستانی، یه خیالات خودتون رو درباره اون در قالب یه داستان بگید. داستان این شما تحلیل میشه، تحلیل که شد شخصیت شما بهتون گفته میشه. چرا من توضیح دادم این سه تا تستو؟ چون یکی از دلایل اونها برای خروج همجنسگرایی از اختلالات روانی، پاسخ خوب که نشون دهنده سلامت روان این هاست با معیار این سه تا تست بوده. خب دلیل دوم هم میگن آقا ما پژوهش کردیم. بیشتره، باور کنید درسته ها، همینا رو میگن، بیشتر همجنسگراها با گرایش جنسی خودشون مشکل ندارن. آقا این راضی، اونم راضی، تو چی کار داری؟ تو اسمشو میذاری اختلال؟ مشکلی نداره باهاش. نکته بعدی، گفتن اصلا یکی از این چیزایی که باعث همجنسگرایی میشه مسئله ژنتیکه. مثلا ما تحقیق کردیم کسایی که برادر بزرگتر بیشتر دارن اختلال همجنسگرایی، البته ببخشید نباید اختلال بگیم، اینا میگن نگید اختلال، همجنسگرایی توش بیشتره تو اینا. خب ربطی نداره که، اختلال نیست توش که، ژنتیک. بعد انجمن روانپزشکی آمریکا میگه من یه ویژگی یا یه رفتار رو در صورتی جز اختلالات روانی به حساب میارم که این ویژگی ها رو داشته باشه. 1. رنج، ناراحت باشه. چرا من اینجوریم؟ خب اینا نیستن. نه اون خود ارضایی اینجوریه، نه همجنسگرایی. خب اینا نداره. 2. معلولیت، یعنی یه معلولیت روانی داشته باشه، مثل عقب افتاده ذهنی مثلا. خب اینا که اینجوری نیستن. معلولیتی که حوزه هایی از زندگی اجتماعی یا شغلیشون رو چیکار کرده باشه، تحت الشعاع قرار داده باشه، دچار مشکل دائمی کرده باشه. 3. اختلال در عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی به خاطر این اختلال در رفتاری که دارن، مثلا فرض کنا نتونه سر وقت بره سر کار، سر کار که میره تا 12 شد خسته بشه برگرده. خب اینا که ندارن، بیا برو ببین. 4. نقض هنجارهای اجتماعی. یه هنجارهایی هست توی جامعه، اونا رو نقض بکنه. خب الان که این مشکل نه برای خود ارضا هست نه برای همجنسگراها. چرا؟ چون شیوع اجتماعی در عمومیه. حالا بعضیا نمیپسندن مشکل خودش. خب این میرسه به کجا؟ همین چند وقت پیش شما شنیدید نخست وزیر فرانسه الان شده یه آقا که همسرش هم شده وزیر امور خارجه، که اونم یه آقاست. خب هنوز نه، خب نخست وزیر فرانسه یه آقا، همسرش هم وزیر امور خارجه یه آقا. ببین نه رنجی میبرن، اختلال در عمل کرد. آقا نخست وزیر یه کشور مهم اروپایی، اختلال عمل کرد. این وزیر امور خارجه یه کشور اروپایی، اونم با یه عالم مناسبات بین المللی، یه کشور منزوی که نیست. حالا یه موقعی یه عده‌ای تلاش کردن گرایش های همجنس گرایانه رو تغییر بدن، مداوا کنن. انجمن روان پزشکی آمریکا که در سال 1952 تا 973 حداقلش اینو جزء اختلالات روانی حساب میکرد، وقتی دید یه عده‌ای به نام روان پزشک یا روانشناس دارن تلاش میکنن که یه عده همجنسگراها رو از گرایش خودشون دور کنن و بیارن به مسیر طبیعی، بیانیه میده. این بیانیه در سال 2013 صادر میشه، میگه انجمن روانپزشکی آمریکا به این تصور که همجنسگرایی باید تغییر یابد یا لازم از تغییر یابد اعتقادی ندارد. تلاش برای تغییر همجنسگرایی فرد را در معرض خطر و آسیب‌های قابل توجهی قرار می‌دهد، زیرا هیچ کدام از انواع درمان‌های مورد استفاده از نظر علمی تایید نشده اند و عزت شخص نیز پس از و عزت نفس شخص نیز پس از شکست خوردن در تغییر گرایش جنسیش از بین خواهد رفت. هیچ مدرک قابل استنادی نشان نداده است که هیچ نوع از روان درمانی توانسته باشد گرایش جنسی افراد را به طور موثق و ایمن تغییر دهد. به علاوه از دید سلامت روانی گرایش جنسی نیازی به تغییر یافتن نداره. جمله آخر شنیدید؟ یه بار دیگه بخونم. به علاوه از دید سلامت روانی گرایش جنسی نیازی به تغییر یافتن ندارن. این سالمه، سلامت روانیشو داره، تو چرا میخوای عوضش بکنی؟ از کجا به کجا رسید؟ از حساب کردن همجنسگرایی به عنوان یک اختلال تا ممنوعیت اقدام به درمان همجنسگرایی. فاصله رو میبینید؟ من هنوز حرف دارم و حرفم میرسه به اینجا، برای اینکه یه خورده ذهنتون آماده بشه که امروز تو ایران، حتی تو فضاهای مذهبی ما، حتی تو کسایی که ادعای تربیتیشون گوش فلک رو کر کرده و تو این کشور دارن همینجوری شعبه میزنن، DSM مبنای کاره. به صراحت خودشون خبر پشت پرده نیست. من میارم مقالاتشون رو میخونم، این مقاله رو میخونم که میبینید مبنا رو تو مسائل روانی میذاره چی؟ صراحتن میگه کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، هر چی اون گفته مبناست. اونجا که من از قصه دق میکنم اونجاست که شما یه همچین چیزی رو میاید مبنا قرار میدید. الان یکی از منابع اصلی تو آزمون‌ها به ویژه آزمون‌های کسب پروانه فعالیت مشاوره چیه؟ DSM. DSM مبناست. یه موقعی تو همین قصه فتنه و بعضی از این کشف حجاب ها اگه یادتون باشه برای دوتا بازیگر زن حکم صادر شد. قاضی به یکیشون گفتش که تو حکمش اومد هر هفته باید به یه مرکز رسمی مشاور و روانشناسی مراجعه کنی و نسبت به درمان بیماری روحی شخصیت ضد خانواده اقدام کنی و بعدش هم گواهی سلامت بیاری. برای یکی دیگه شون اینجوری حکم صادر شد، باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی داخل پرانتز نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی به صورت هر دو هفته یک بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه نماید. خب ببینید، من الان درباره این که این حکم درست بود یا اشتباه بود اصلا حرفی ندارم، اصلا دفاع نمیکنم. اتفاقا اگر من بودم میگفتم خب کیو داری کجا میفرستی؟ کیو کجا داری میفرستی؟ اگه یه کسی همین قاضی از من مشورت میخواست میگفتم این کار رو نکن چون فایده نداره، تو داری اینو میفرستی جایی که از نگاه اونی سالمه. اصلا کاری به این ندارم. اون کنش ها و واکنش هایی که در برابر این حکم صادر شد نشون دهنده حجیت یافته های غربی در بدنه روانشناسان چه مذهبی و چه غیر مذهبی، چون بعضی از مذهبی ها اعتراض کرد، اسم بعضی هاشون رو من بگم شما شاختون در میاد که چرا یه همچین حکمی دادید. ببینید، من یکی از نکته هایی که گفته شده رو میخونم، این مرجعیت رو ببینید، بعد یه نامه‌ای که خیلی هاتون شاید تو فضای مجازی دیدیدم اونم میخونم با هم تحلیل میکنیم. توی یه جا تو مخالفت با این مینویسه دفترچه جامع و بین المللی از علائم روانشناختی برای تشخیص گذاری اختلالات تدوین شده که طبق اصول سازمان نظام روانشناسی پایبندی به دفترچه ملاک‌های تشخیصی ضروری است و همچنین تمام تشخیص گذاری‌ها، من عبارت رو اشتباه خوندم یه بار دیگه بخونم، دفترچه جامع و بین المللی از علائم روانشناختی برای تشخیص گذاری اختلالات تدوین شده که طبق اصول سازمان نظام روانشناسی پایبندی به دفترچه ملاک‌های تشخیصی ضروری است و همچنین تمام تشخیص‌گذاری‌ها باید در قالب ادبیات راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی داخل پرانتز DSM عنوان شود و تشخیص‌های خارج از محتوا و ادبیات DSM از حیث قانونی و حرفه‌ای قابل قبول نمی باشد. همچنین در نظر داشتن اصول اخلاقی مانند رعایت اصل رضایت آگاهانه شخص باید همواره سرلوحه کار درمانگران باشد، به نوعی که تخطی از اصول ذکر شده از سوی سازمان نظام روانشناسی کشور تخلف محسوب می شود. اخیراً، حالا ادامش، این مقدمه. ببینید مرجع چیه؟ DSM. تمام. تا بغن نعل به نر شما باید مطابقه با اون بگی. اخیراً اتهام بیهجابی برای برخی از اشخاص مشهور ضمن تشخیص اختلال روانی گرفتن و ارجاع اجباری برای درمان و دریافت گواهی سلامت روان در فضاهای رسانه‌ای منتشر شده. افراد مذکور تشخیص اختلالی را از سوی سمت قضا دریافت کردند که با معیارهای تشخیصی لازم بر اساس ادبیات علمی و بین المللی DSM همخوانی نداشته و عنوان تشخیصی مطرح شده تحت عنوان بیماری روحی و شخصیت ضد خانوادگی در دایره محتوای دفترچه جامع بین المللی تشخیصی اختلالات روان پزشکی DSM موجود نبوده و عنوانی غیر علمی محسوب می شود. ببینید ملاک قضاوت چیه؟ قرآن پا بخور. روایت روایت چیه؟ قانون جمهوری اسلامی قانون جمهوری اسلامی چیه؟ تا وقتی که DSM هست مگه نوبت به اینا می رسی؟ DSM هست اگر DSM اگر رفت کنار اجازه داد اینا بیان منطقه الفراغی باید درست بکنه DSM تا جای قرآن و روایات و اینجور چیزا بیاد. اون گفته اختلال نیست پس نیست. و تو اگر اختلال حسابش کردی حرف غیر علمی داری میزنی، تو متهمی. بعد رؤسای 4 انجمن مهم روانشناسی رسما نامه زدن به رئیس قوه قضاییه. خیلی عجیبه ها، به شخص رئیس قوه قضاییه نامه زدن که با سلام و احترام اخیراً حکم یکی از هنرمندان کشور با اتهام بی‌حجابی در انظار عمومی در رسانه‌های فراگیر به شکلی گسترده منتشر شده و رسماً مورد تکذیب قرار نگرفته است. در متن حکم آنطور که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده چنین آمده است که خوندم براتون، نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. در مورد دیگری نیست، بر اساس خبر مندرج در رسانه‌های رسمی محکومیت هنرمند مشهور کشور در ارتباط با اتهام مستند به نوع پوشش چنین بوده است. همون دوتا حکمی که خوندم. با توجه به ارتباط موضوع با رشته‌های روانپزشکی و روانشناسی موارد زیر به استحضار میرسن. آنچه در متن حکم به عنوان استدلال تشخیص یک بیماری به نام شخصیت ضد اجتماعی بنا شده مناسب، منطقی و قانع کننده نیست. همچنین عنوان تشخیصی بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده عنوانی غیر علمی و غریب و بکارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است. ببین حتی عنوان، اصلا یکی از کارهای اصلی DSM همین عنوان سازیه. تو نسخه هایی که بروز میشه بعضی از عنوان ها تغییر میکنه. دیدید توی اون جمله قبلی که خوندم میگه ادبیاتت باید متناسب با اون باشه. خدا میدونه ما فقط درباره قرآن اینو میگیم، حتی درباره روایت هم میگن نقل به مضمون هم بکنی باز ایراد نداره. حتی میگیم روایت از جانب راویان نقل میشه خیلیش نقل به مضمونه، اینا میگن ادبیاتت هم باید همون باشه. حالا عنوانی آوردی شخصیت ضد خانواده، غیر علمیه، غریبه، چرا اینو استفاده کردی؟ ما باور نمی کنیم. چرا؟ چون با قرآن ما سازگار نیست. دو، تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی، همان گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات. ارجاع افراد به مراکز روانشناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است. آقا انسان خود مختاره. شک نکنید، من درباره این 4 انجمن کاری ندارم، شک نکنید که بعضی ها اگر نمیگن تو ایران چرا همجنسگرایی آزاد نیست میترسن و الا حرفی که درباره اصول اخلاقی روانپزشکی روانشناسی میزنن لازمش اینه به تو هیچ ربطی نداره اون همجنسگراست، چون این مربوط به زندگی فردیش میشه. اصول خودمختار، اصل خودمختاری میگه چی؟ تو باید بهش احترام بذاری. تمام شد. یه بار دیگه این جمله رو دقت کنید. ارجاع افراد به مراکز روانشناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است. چون اینا تعهد میدن شما میخواید مشاوره بدید به افراد، حق ندارید تلاش بکنید سبک زندگی که اونا انتخاب کردن و باهاش راحتن، مشکلی ندارن، حق نداری تغییرش بدی، به تو چه ربطی داره؟ از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی باید پرهیز نمود. چنین برخوردی هم از جهت گسترش و برجسته‌سازی انگ بیماری‌های روانی در ذهنیت افراد جامعه نتیجه ناخوشایند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری خود دامن خواهد زد و به موقع اجتماعی دسترسی به خدمات سلامت روان خواهد افزود. حالا این تیکه رو نفهمیدم یعنی چی؟ سوء استفاده از روان پزشکی و روان شناسی تاریخی طولانی و تأسف بار دارد. برچسب زدن بر برده‌های نافرمان یا تشخیص روان پزشکی در ایالات متحده آمریکا و حبس طویل المدت مخالفان کمونیسم در بیمارستان‌های روانی شوروی تنها دو نمونه از موارد سوء استفاده از روان پزشکی روان شناسی در تاریخ بشر است. بشر اینا همین الان دارن این کارو میکنن. تو خودت اتفاقا شاهدی بر عکس حرف خودت شدی. یه موقعی صراحتا به برده ها انگ روانی میزدن، دنیای سرمایه داری صراحتا به مخالفان کمونیست انگ روانی میزن با همین علمی که شما الان دارید ازش دفاع میکنید. فکر کردی الان اون آدم خوب شدن؟ خدایا توبه، ما دیگه از روانشناسی و روانپزشکی به نفع دولت‌ها و قدرت‌ها استفاده نمی‌کنیم. الهی علف، همون شکلش عوض شده. مگه برده‌داری تموم شد توی غرب؟ شکلش عوض شد، بدتر هم شد. به کارگیری تشخیص روانپزشکی برای تنبیه افراد صورتی از چنین سوء استفاده است و پیامدهای جبران ناپذیری چه از جنبه نقض کرامت انسان ها با هدف تحقیر، چه از زاویه آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه، چه از نظر دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان و چه از بابت خدشه‌دار شدن وجهه روانپزشکی و روانشناسی کشور در جهان به دنبال دارد. بعدش هم گفتن آقا جون جمع و جور کنید. انجمن، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، رئیس انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران، رئیس انجمن علمی روان درمانی ایران، رئیس انجمن روانشناسی ایران. تموم شد. حالا تازه خود این آقایون، خود نویسندای DSM خودشون میگن که ما DSM رو گذاشتیم برای اینکه یه اتحادی در بین تشخیص‌های روانی اتفاق بیفته. خب ولی این هنوز جای کار داره، هنوز باید رشد بکنه. یه خورده عقل به کار بندازید. DSMی که خودش معتقده الان آخر خط نیست، DSMی که خودش معتقده ما در حال رشدیم، DSMی که حرفای قبلی خودش رو تاریخ مصرف براش میذاره، DSMی که تو نسخه پنجش حرفی رو میزنه که عکسش رو تو نسخه های قبلی گفته، شما این DSM رو انقدر مقدسش میکنید؟ DSM 5 که الان سالهاست به روز نشده، خود نویسنده های DSM 5 میگن در این حال که DSM پایه و اساس پیشرفت چشمگیر پایایی تشخیص در روان پزشکی بوده است، اما هم APA و هم اعضای هیئت علمی که در زمینه اختلالات روانی کار میکنند میدانند دانش فعلی ما به آن اندازه رشد نکرده است که به تشخیص های کاملا معتبر بیانجامد. اینو من نمیگم، خود نویسنده ها میگن. یعنی برای هر اختلال در DSM ملاک های معتبر علمی عینی قوی و پایدار وجود ندارد. دانش اختلالات روانی در حال تکامل روزافزون است. آقا ایران DSM جایی داره؟ بله که جا داره. اصلا بعضی هم میرن کارگاهش رو شرکت میکنن، یکی میاد کارگاه میذاره برای مشاوره، برای کسایی که کلینیک زدن، برای روانپزشکا تدریس میکنه، چون یه فرمول داره، یه مؤلفه داره، نمیدونم علامت گذاری، کد گذاری، پیچیده است. اینو میاد تدریس، اصلا مصاحبه بر اساس DSM میره کارگاهش رو شرکت میکنه، کتابش رو میگیره. شما تو اینترنت بزنید DSM همین، ببینید چقدر کتاب براتون میاره. بله، فقط بزنید DSM همین، ببینید چقدر منابع بعضی از آزمون ها، بنویسید منابع آزمون DSM. این DSM با این وضعیتش تو کشور ما مبنا قرار میگیره. برای چی؟ برای فعالیت ها، پژوهش های تربیتی مبتنی بر قرآن و روایات. این قسمت فاجعه رو باید تو جلسه بعد براتون بگم. دیگه واردش بشم طول میکشه، بذارید جلسه بعد میگم. یه رأی‌گیری جالبی دارن، میگم بهتون. یه صلوات بفرستید. پخش زنده رو قطع کنید. من دو تا نکته میخوام بگم. نکته اول، الان دیگه از فضای DSM و ICD و MMPI و نمیدونم چیچه اینم بیاید بیرون. علی خداییش چی؟ داشتم با یه خسروی قبل از کلاس، من واقعا تا آخر شب حالم بد بود دیروز. مثلا وقتی این بحثا مطرح میشه، خیلی دوست داشتم مثلا یکی بیاد دلداریم بده، بگه نه زیادی داری حرص میخوری. اونقدم شما رفتید دیدید چیزا رو، هنوز وقت نکرد. حرص خوردن هم بیخودیه؟ نه میگم یعنی کاش یه چیزی مثلا گیر میآوردی. نه با تو دیگه زیاد داغش کردی، اینجوری نیست. دوستان ببینید، نکته اول، بعضی از رفقای اعتراض هایی دارن به دوره. همه اعتراض های شما، این عینک رو برمیدارم رو گولی دوتا چشم، ولی خواهشم دوتا چیزه. اولا قبل اینکه این دوتا چیز رو بگم، نه بنده نه دوستان بنده توی این مجموعه ذره ادعا نداریم که کار ما 100% به هیچ وجه. البته بنده میگم حد اقلای لازم رو یه خورده بالاتر داریم اگه همت بکنید، ولی خب نقص داریم. من دوستانم این صوتش به کسایی هم که انصراف دادن، انصراف اعتراضی دادن، دوستان بدن. آقا یه عده دغدغه من دور هم جمع شدیم، من از اولم گفتم رفقا احساس وظیفه کردم یه کاری رو شروع کنم. با دوستانی که با این آیه معصومی، آیه هاشمی که ما داریم کار میکنیم، حدود 20 سال ما با هم آشناییم، از زمان دانشجویی اینا. مثلا این معصومی دانشگاه شیراز بوده، من اتاقشون میرفتم، بعد اومده طلبه شده، با هم بودیم تا الان نشستیم. بعد از برگزاری بعضی از دوره ها برای عموم مردم، گفتیم چیکار کنیم برای طلبه هایی که علاقه مندن به این که تو این مسیر بیفتن. به یه برنامه رسیدیم. من تمام تجربیات این 20 اندی سال تحقیق و پژوهش و کار تربیتی رو آوردم وسط. اینا هم تمام انرژیشون رو صرف کردن. دیدیم باید یه جایی داشته باشیم. نمیدونید شما برای جا ما چه معضلاتی داشتیم. اینجا جا الان تنگه. خب مسجد میخواستیم بریم، مشکل داشتیم. مدرسه علمیه میخواستیم. نه اینکه نرفتیم دنبالش ها. رفتیم. ما همین اندازه بهتون بگم، تا الان برای همین فضایی که اجاره کردیم چیزی در حدود 1,500,000,000 تومان هزینه کردیم. به هیچ جا هم وابسته نیستیم، به هیچ جا، یک قرون، نه حوزه، نه سپا، نه ارشاد، نه تبلیغ، هیچ جا به همون نداد. هر چی بوده باور کن از این کمک‌های 50,000 تومان 100,000 تومان. من تو این کلاس تفسیرم که هی میخوام بگم آدرسش رو بدم شما صبحاتی، گروه 1,000 نفره هستن، گفتیم آقا بیاد کمک کنه، ما داریم کار میکنیم. تو این دوره‌هایی هم که برگزار میکنیم برای چله مادری، قصه من و خدا، شما پول که نمیگیریم که. اصلا قاعده من اینه، ما اسألکم علیه من اجر، قانونه. ما برای تبلیغ دین خدا حق نداریم بگیم پول بده تا بهت بگم خدا چی گفته، نداریم. خب پولم که نمیگیریم. تازه تو همه دوره هامون، بعضی ها میگن شما از کتابا پول در میاری، ما تو همه دوره هامون داریم تخفیف میدیم، تخفیف ویژه میدیم. قیمت گذاری کتاب ها هم بازاری نیست، یعنی ما کتابی که تو بازار 200 تومن میزنن بدون مبالغه، انتشارات 120-130 مثلا میزنن، با این تفاوته ها. خب بعدم انتشارات داره کار خودش رو میکنه، این کمک ها داره میاد. حالا شما فقط یکی دو سه ماه ما درگیر اینجا بودیم تا بتونیم هم هزینه ها تامین بشه هم انجام بگیره. خب همزمان هم درگیر محتوا بودیم، رسیدیم به یه جایی، الان یه دوره ای تشکیل شده، کتاب ها مشخص، آزمون. آقا یه نفر به آزمون اعتراض داره میذاره میره. آقا این یعنی چی؟ یکی به ساعت اعتراض داره میره، یکی به حجم اعتراض داره میره. آقا کنارم همدلانه بشینیم، اعتراض داری بیا بگو، انتقاد داری بیا بگو. من که اصلا من خودم به شخص سرتاپام عیبه و نیازمند انتقادهای شما. سوال بد طراحی شده، همین یه دونه فقط میگه سوال بد طراحی. ما چند ماه قبل از این فکر سوالا بودیم، به یه نفری که تحصیل کرده، رشته خونده، خوب سوال طراحی میکرده، خوب سوالا رو داریم طراحی کردن، شما بهش ایراد دارین، بیا بگو این سوال ایراد داره، اصلا این شیوه جایگزینش هم بگو. این همدلی اگر اینجوری نباشه واقعا کار پیش نمیره. ما اولین دوره ایه که اینجوری داریم برگزار میکنیم. الان دوره های ما مثل چله مادری، قصه من و خدا که داره برگزار میشه، این همه میان و واقعا رضایت حد اکثری دارن از برگزاریش. شما دوره اولش که برگزار شده ببینید خندتون میگیره اصلا. ولی خب بعد از یه جای شروع کرد دیگه، بعد نم نم هم باید پیش رفت. تازه ما دوره مبانی رو واقعا از صفر شروع نکردیم، یه عالمه تجربه داشتیم، بالاخره مکان تهیه کردیم براش. من یه گله ای که از بعضی از دوستان دارم اینه، ببخشید رفاقتی میگم، فقط غر نزنیم. گفتم حتی به یه سوال ایراد دارید، بیاید بگید سوال ایراد داره، اصلا به کلش ایراد دارید، بیاید بگید کلش ایراد داره ولی بهترش اینه، کاری میتونید انجام بدید، بیاید بگید من این کار رو اصلا من میام سوال طراحی میکنم براتون. ما از یه محدوده باید 20 تا سوال 30 تا سوال طراحی کنیم تا شما بتونید، اگر یه بار نتونستید جواب بدید. خب مگه راحته یک بار یکیتون بیاید این کارو بکنید؟ بعدم نمیشه یه مجموعه ای رو را انداخت همه چیزش به مذاق همه افرادش خوش بیاد، این همه افرادم کیا باشن؟ طلبه باشن. آقایون من منتی سر شما ندارم، وظیفم رو دارم انجام میدم، من وظیفم اینه، اما کار بنده بعد از قبول کردن مبانی حداقل دو برابر شده. از جمعه تا دوشنبه من دیگه نمیرسم کاری بکنم. شما یه 45 دقیقه مطلب میشنوی، ولی من در برابر تک تک اینا باید پاسخگو باشم، حتی مطالبی که قبلا کار کردم. من اینقدر وظیفه خودم میدونم که کار کنم، بعضی وقتا کلاس های صبحم رو تعطیل میکنم بعد این که به اینجا برسم. چرا؟ چون ساعت 1:30 شده، من هنوز دارم تحقیق میکنم. خب من وظیفم اینه. آقای معصومی، آقای هاشمی، دوستان دیگه‌ای که دارن اینجا کار می‌کنن، وظیفه‌شون اینه که شب و روز نشناسن، خدا شاهده نمی‌شناسن. حالا شما فقط وظیفه‌تون اینه که بشینید اینجا به مزاقتون خوش اومد، یه بهبه و چهجه به مزاقتون هم خوش نمیمد غرغر، آقا بیاید تو کار خودتونه دیگه. من چی کار بکنم اگر مجموعه ای رو سراغ داشتم که همین کار رو انجام میده؟ الان کتاب دینی مدارس کمر منو شکسته، دارم کار میکنم دیگه، کار ملی هم هست، خب برای چی میومدم این کار رو بکنم؟ اصلی ترین هدف گرفتن اینجا هم همین مبانی بوده. ما دوره های دیگه همون داشتیم تو خونه ها برگزار میکردیم، یه بار خونه های معصومی، یه بار خونه چیز، یه دونه از این کروماکی ها میذاشتیم، خیلی هم خبر نداشتم ما داریم این کارو میکنیم. بچه ها رو بچپون توی اتاق، در رو قفل کن، سر صدا نکنه، خانم پخش زنده است فلان بهمان. آقا شما وظیفتون انجام بدید، همه این مجموعه رو به خودتون تعلقش متعلق به خودتون بدونین، برای من نیستش که، برای هاشمی نیست. ما یه خادمیم، هر کسی هم داره در جایگاه خودش خدمت میکنه. نمیخوام بگم همتون این اعتراض رو دارید، ولی بعضیاتون هم ساکتید، به همدیگه دلداری بدید. آقا یه حرکت سنگینی، شما اصلا شک نکنید حجمه ها شروع خواهد شد. من اون موقعی که تست کتل و کتلت گفتم، مشاوران حوزوی به من تاختن، همه حوزوی بودن، امام به سرا به من تاختن که چرا گفتی کتلت. بازم تعجب، نمیخوام بگم کار خوبی کردم، ولی میخوام بگم آقا ما رقیب هم داریم، مخالفای جدی داریم. آقا این بحثا نوندونی وضع رو تعطیل میکنه، تعارف نداریم که. خب پس باید همدلانه به خودمونو تو یه جبهه ببینیم. بدون هیچ مبالغه میگم، خدا شاهده وقتی من میام بشینم شما بلند میشید، من شرمنده‌ام. خب من با شما فرقی ندارم، همه شما بهتر و بالاتر از منی، عقیده قلبیم رو دارم میگم. حالا نمیدونم چی شده، من دارم اینجا میام بالاخره چیزایی که میدونم به شما میگم، ولی من با شما یکیم و پایین تر از شما. اینجا تخت، مدیریت میگن تخته، برای خودتون بدونید. میتونید خلاصه نویسی کنید، بگه آقا جون کانال یه خورده فعال کنید، خلاصه نویسی کنید بدید، سوال میتونید طراحی کنید، کمک مالی میتونید جذب کنید، کمک مالی جذب کنید. آقا جون ما الان اینجا همینجا عرق میریزیم، خب یه دونه الان دو روز دیگه اینجا گرم بشه باید کولر گازی بگیریم، کولر گازی که به درد اینجا بخوره 30-40 تومن حداقل پولشه. خب میتونید کمک مالی جذب کنید، بیارید ما استقبال. اینم برای خودتون بدونید. ما مثلا میگم یه موقع ازش به یه مثلا سازمانی چیزی متصلیم، یه سوت میزنیم، یه 500 میلیون میریزن به حساب. منم درباره یه بحث مالی با خدای معامله ای دارم. من خدای من وظیفمه این لباس که تنمه سربازی دین تو بکنم. تا یه موقعی هم به هیچ وجه به هیچ کسی نمیگفتم کمک کنید. آقا تو دیدار ائمه جمعه گفتن به ائمه جمعه وارد کار اقتصادی نشید، افتخار حوزه است که از مردم ارتزاق میکنه. من احساس کردم دارم اشتباه میکنم، میخوام وامدار کسی نشم، راه کمک رو بستم. از اون موقع دیگه حجتی برای خودم ندیدم، در این اندازه که اعلام بکنم آقا اگر میخواید کمک کنیم ما داریم کار میکنیم، میخواید کمک کنیم کمک کنیم، نمیخواید هم که نه. اینو الان شما هم از خودتون بدونیم، نگذاریم با این گله ها و اعتراض ها و ناراحتی ها، این حرکتی که شروع کردیم خدای نکرده اختلال ایجاد بشه. اگه کسی از دوستانتون یه وقت یکی از نتونسته وقت بذاره و میره، خب نتونسته، اعتراضی میره، شما خودتون رو موظف بدونید. شاید اون آدمه کسی باشه که یه خورده شما باش صحبت کنید، همدلی بکنید، بیاد اینجا، دو سال دیگه بشه یه نیروی که به معنای واقعی کلمه یه گرهی از کار تربیت دینی باز بکنه. من نمیدونم دیگه چجوری بگم که آه ما هستیم در خدمت شما با یه روی گشاده، ولی واقعیت ها رو ببینید. نیروی محدود، امکانات مالی محدود و اولین دوره‌ای که داره برگزار میشه، این دوره اگه خوب برگزار بشه، یقیناً به لطف خدا عنایت امام زمان علیه السلام، اثر شما تو دوره‌های بعدی می‌بینیم. یه خورده هم صبر و حوصله کنیم با هم دیگه. این نکته اول بود. تو این زمینه اگر ابهامی هست به من بگید، اگه نه چون دوشنبه است، و یه نکته رو با هم دیگه، فقط بیادبی من بگم، ولی به عنوان یه ضبط صوت بشنم، گاهی اوقات اگه فرصت بشه دوشنبه ها چند دقیقه یه نکته اخلاقی بگیم با هم دیگه مرور کنیم. ها بد نیه. یکی از هرسایی که من میخورم با خودم مرور میکنم اینه، چرا ما طلبه ها کم یاد امام زمان علیه السلام؟ ببینید، کارمنده، کارگره، مغازه‌دار و بقاله، نقاشه، اون کم یاد امام زمان علیه السلام باشه، کم باهاش ارتباط داشته باشه، نمیگم توجیه داره، شاید یه توجیه داشته باشه، ولی چرا حال و هوای امام زمانی نداریم ما؟ خیلی همون نداریم. خیلی از بلاهایی که سر ما میاد به خاطر کم بودن ارتباطمون با آقاست. یعنی من یکی از لطفای بزرگ خدا تو زندگیم این بود که 3 سال رفتم اصفهان طلبگی. سال اول قم بودم، حس کردم مدرسه‌ای که توش هستم، اونی که به خاطرش اومدم حوزه، جواب نمیده. به من گفتن یه مدرسه‌ای تو اصفهان هست، خیلی مدرسه معنویه. من اصفهان 1 بارم نرفته بودم. خدا رحمت کنه مادرمو، نمیتونست بیشتر از اینم دوری متحمل کنه. گفتم مادر اجازه بده من برم. اونم پا گذاشت رو دلش، گفت برو. 3 سال اونجا بودم بچه ها. از لطفای بزرگ خدا تو زندگیم این بود که اونجا آیت الله ناصری رو دیدم. آیت الله ناصری اون موقع اصلا شهرت نداشت، ولی همون آیت الله ناصری بود که از دنیا رفت. خدا میدونه وقتی اومد تو مدرسه ما، اسم امام زمان علیه السلام رو می آورد، اسمش ها بغضش معمولا می شکست. اصلا این فضای مدرسه دارالحکمه اصفهان شد اشک گریه. اصلا شعر امام زمانی می خوندن بچه ها، انگار داری روضه مکشوف می خونی. بابا ما یه صاحبی داریم، به ما میگن سرباز امام زمان علیه السلام، به ما میگن سر سفره امام زمان علیه السلام نشسته. و چقدر در طول روز حس قلبیمون نسبت به امام زمان تحریک میشه، چقدر ارتباط داریم، چقدر ازش درخواست داریم، چقدر حس میکنیم که صاحب داریم. جنس ارتباط ما با امام زمان علیه السلام با جنس ارتباط بقیه با امام زمان علیه السلام چقدر فرق داره. خیلی نکته مهمیه ها. آوارگی خیلی از طلبه ها که نمیدونن چی کار کنن، حیرانن. من شک ندارم دلیل اصلیش کم بودن ارتباط با امام زمان علیه السلام. برو یه گوشه بشین با امام زمانت حرف بزن. او هست، حی، حاضر، ناظر، میشنوه. غایب از نظر من هست، ولی حاضره ها. ظهور نداره ولی حضور که داره. چرا فقط میخوریم دیگه به بنبستای عجیب و غریبی و یادمون میفته امام زمان علیه السلام هست؟ و اگر ما خودمون یاد امام زمان علیه السلام نباشیم، ارتباط نداشته باشیم، ارتباط رسمیه رو کار ندارم یه دعای ندبه یا نه نه، یه ارتباط قلبی، اگه ما این ارتباط رو نداشته باشیم نمیتونیم این حس رو به جامعه هم منتقل کنیم. و یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما هم باز همینه، حس حضور امام زمان علیه السلام تو جامعه ما ضعیفه، ارتباط با امام زمان علیه السلام ضعیفه. اینو من خودم از آیه قرائتی شنیدم. میگه یه جوان اصفهانی اومد پیش من، بابا جا انقدر ولایت فقیه ولایت فقیه میکنید، مگه ولایت فقیه کپی ولایت امام زمان علیه السلام نیست؟ گفتم چرا؟ گفت اصل رو پررنگ کنید، کپی هم خودش پررنگ میشه دیگه. رفتم خدمت آقا، گفتم آقا یه جوون اصفهانی اومده یه همچین حرفی به من زده. آقا گفتن راست میگه. فعالیت های مهدوی های قرائتی از همون موقع شروع شد، خودشون میگفتن. اصل رو پررنگ کن تا کپی پررنگ شد. اما برای پررنگ شدن این اصل ما باید یه تحولی تو سبک زندگیمون تولید کنیم. این تحوله تو نوع ارتباط ما. خیلی هم ساده تصمیم بگیریم روزی یکی دو سه دقیقه با آقا حرف بزنیم به عنوان امام ما. الان یه جوون اینو بگم و تمام، تو فرودگاه جلو منو گره، منو بعضی با صدا میشناسن، با یکی داشتم حرف میزدم اومد گفت شما آقا عباسی هستی؟ گفتم بله. رادیو معارف؟ گفتم بله. گفت من یه انتقادی داشتم به شما. گفتم بفهم. گفت شما درباره مشکلات مردم توی رادیو تلویزیون حرف میزنید. اگه الان زمان امام صادق علیه السلام بود، مردم مشکل داشتن، شما ارجاعشون نمیدادید در خونه امام صادق علیه السلام؟ گفتم چرا؟ گفت خب مگه امام زمان علیه السلام نیستن؟ چرا شما تو جوابایی که به مردم میدید یه بار نمیگید برو در خونه امام زمان علیه السلام؟ گفتم راست میگی، جوابی ندارم برات. یه جوون آستین کوتاه، خدا میدونه تیپش رو نگاه میکردی شاید به زور باورت میشد این نماز میخونه. به من آخون کارشناس خانواده یه تذکری داد که استادم هم به من این تذکر نداد. چرا شما مردم رو ارجاع نمیدید در خونه امام زمان علیه السلام؟ این تحوله رو تصمیم بگیریم، توفیقش رو باید خدا بده. ما تصمیمش رو بگیریم، با خود آقا هم در میون بذاریم که کمک بکنه توفیق یاد و ارتباطش رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.